أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دعای 22 صحیفه سجادیه پیرامون این بود که زمانی که به امام چهارم علیه السلام غم و غصه ای وارد می شد، چیزی که ناگوار بود اون حضرت رو محزون می کرد، این دعا رو تلاوت می کردن. به جای اینکه جلسه درسی تشکیل بشه و به مردم بگوین هنگامی که ناراحت شدید تو ناگواری ها متوجه این نکات باشید، خب دشمنان اجازه نمیدادن. امام همون مطالب رو تو ارتباط با دعا انجام میدادن، لذا ما همینطور که استفاده میکنیم از لحن دعای اون حضرت که با خدا دارن مناجات میکنن، باید توجه بکنیم به این که امام دارن چه میفرمان. تا الان 3 قسمت دعای 22 رو خدمتون عرض کردم. تو بخش قبلی اگر یادتون باشه 5 مطلب از اسباب ناگواری ها رو حضرت تو قالب دعا بیان کردن که چی میشه عامل ناراحتی ما. عوامل ناراحتی اون 5 تا رو من مجددن یک اشاره میکنم. فهمدن گاهی حسادت افراده، یه نعمتی ما داریم، یه کسی تنگ نظر، حسوده و با حسادتش نعمت رو از ما میگیره. عامل دوم گناهه، خود گناه سبب ضیق معاش و ناراحتی روحی، گاهی از بین رفتن نعمتهای دنیایی، گاهی خسارت هاست، گاهی هم مجازات آخرتیه. سوم از عوامل نارضایتی از تقدیرات الهی، گاهی پروردگار مقدراتی رو که برای ما تعیین کرده ما خوشنود نیستیم، این ناراحتی به تقدیرات الهی سبب میشه که نسبت به وضع موجودمون و تو دلمون همینطور ناراحتیم، حرص میزنیم برای وضع بهتر. این هم یک عامل. عامل دیگر گاهی از ناراحتی های ما اینه که دشمن گاهی مشکلاتی رو برای ما به وجود میاره. عامل پنجمی هم باز امام بیان کردن و اونی که گاهی خود نعمت ها سبب گرفتاری ما میشه، همون مال و اولاد که تو قرآن میفرماد، نه همشون، فرماد بخشی از انسانهایی که در ارتباط با شما هستن، گاهی اولاد شما گاهی ازواج شما، ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم، یعنی همون چیزی که نعمت برای ماست گاهی گرفتاری درست میکنه برای ما، همون مالی که باید سبب گشایش زندگی بشه گاهی همون مال گرفتاری میاره برای انسان، گاهی سلامتی که باید برای انسان نعمت دیگه، اون سلامتی گاهی گرفتاری میاره که اگه مریض بود اینطور نبود. گاهی زیبایی گرفتاری برای شخص میاره و همینطور نعمت های این چنینی. ما فکر نکنیم تا نداریم نعمت را هی میخواییم، بعد که پیدا کردیم فکر کنیم دیگه تمام شد. حافظه مثلا بینید چقدر خوبه، اما همین حافظه گاهی گرفتاریه. مثل اینکه بدی یک کسی رو که به ما کرده فراموش نمی کنیم، این نتیجه حافظه قویه. خب حافظه قوی نعمته، اما یه جای گرفتاری میاره برای ما. اینا رو اگه بهش توجه بکنین، مرحوم آیت الله جار رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه یه موقعی فرمودن که نسیان و فراموشی هم یکی از نعمتهای خداست. کسی اینو فکرشو نمی کنه، همش میگن حافظه، گفتن فراموشی هم یه نعمت. حالا ایشون فراموشی برخورد زشت دیگران رو مثال نزده بودن که این خودش یه نعمته، مثلا یادش میره. اما یکی از مثالهایی که ایشون زده بودن برای خودشون اتفاق افتاده بود. فرموده بودن من تو تمام عمرم یادم نمیاد که یک روز روز ماه مبارک رمضان فراموش کرده باشم تو فراموشی آب یا غذا خورده باشم. چون میدونید کسی فراموش بکنه آب یا غذا بخوره که روزش صحیحه، اون وقت که یادش میاد باید قطع بکنه. ایشون اول فرموده بودن من یادم نمیاد تو تمام عمرم، عمرشون هم نزدیک به 100 سال عمر کردن، فرمودن یادم نمیاد یه بار فراموش کرده باشم. اما یه بار بی سحری شدم، بی سحری که نگران ضعف مزاجم بودم، با کهولت سن نگران بودم که حالا سحری نخوردم یخ عاجز بشم از روزه گرفتن، همتون ناراحت بودم. اون روز اتفاقا فراموش کردم و نشستم یک عدد نون کامل خوردم، بعد که تمام شد یادم اومد. بعد فرموده بودن همون روز یه بار دیگه هم یادم رفت، یه دونه نون دیگه هم کامل خوردم، بعد یادم اومد. گفتم من که اصلا تو عمرم هیچ وقت فراموش نمی کردم، حتی یه قطره آب بخوام بخورم، کوچکترین یه لقمه غذا. اما پروردگار چه میکنه، چقدر بنده هاشو دوست داره که یه روز که حالا فراموش کرده و نگرانه که یه وقت ضعف بدنش مانع بشه، خدای متعال پذیرایی میکنه از بنده هاش، به فراموشیش میاندازه و میگه حالا به جای یه سحری دو تا سحری بخور، دو تا غذا بخور. این لطف پروردگار. فرموده بودن نسیان هم یکی از نعمتهای الهیه. خب حالا این قسمتی که میخواییم تو این جلسه بخونیم، دو تا از اسباب ناراحتی رو حضرت بیان میکنن. من کلیتشو میگم، عبارت رو بخونیم. یکی کوتاهی تو وظایفی که تو ارتباط با خدا داریم، دوم کوتاهی نسبت به وظایفی که نسبت به مخلوقات داریم. اگه من بعد از که عمرم تمام شد، مثلا در قیامت متوجه شدم که تو عبادت پروردگار کوتاهی کردم، یا حقی از بندگان مخلوق خدا، حالا چه انسانها چه بگیم حتی حیوانات، گیاهان، درختان، بالاخره یه وظیفه من نسبت به اونها داشتم، کوتاهی کردم، بعد خدای متعال بخواد مرا مؤاخذه بکنه. مؤاخذه‌ام به دو نحوه، یا از حسناتم کم میشه، اگه حسنه داشته باشم حسناتم برمی‌داره به اون، بالاخره باید تقاص بشه، و یا اینکه اگه من حسناتی ندارم یا حسناتم قبلا پاک شده است به خاطر اینکه تقاص شده دیگه چیزی تهش نمونده، از گناهان او گرفته میشه به من داده میشه، به سیئات من افزوده میشه، وقت چقدر باعث غم و قصه میشه برای ما. خیلی سخته این حسابرسی دقیق که گاهی میگن بنشینید حسابرسی بکنید از خودتون، سختتر از حسابرسی از شریک. دیدید گاهی دوتا شریک تا اون ریال آخر میشینه ای محاسبه میکنه، میگه چرا اینجا رو همچی کردی، چرا حق منو خوردی. گاهی زن و شوهرهایی که مدارا ندارن با هم همینطور میشه، به خصوص اگه بخوان جداشن از هم دیگه، میخوان تا اون آخرین حقی که دارن و همه رو بگیرن، یه مقدار اضافه دارم گاهی خدای نکرده نسبت هم میدن. انسان باید با رفتار خودش چنین محاسبه‌ای بکنه. میگن دقیق بنشینید محاسبه کنید، مسامحه نکنید که به قیامت نیفته. دو تا از اسباب ناراحتی ما همینه، کوتاهی تو وظایف الهی یعنی تو بندگی، و کوتاهی تو ادای حقوق بندگان. این کوتاهی هم دو رقمه، گاهی قصوری گاهی تقصیری. کوتاهی کردم گاهی نفهمیدم و کوتاهی کردم، گاهی هم عمدی بوده. تقصیر یعنی میدونستم چنین وظیفه ای رو دارم و کوتاهی کردم. الان کاری به قصور و تقصیرش نداریم، البته میدانیم اونجایی که تقصیره یعنی عمدی ترک کردم مؤاخذه شدیدتره، اونجایی که قصوره بالاخره من بدهکارم ولو کوتاهی کرده باشم و نفهمیده باشم، حتی ممکنه فراموش بکنم، اون وقت که باید ادا میکردم حقی کسی رو ادا نکردم، چند وقت بعدش فراموش کردم. و فراموشی که در اختیار من نیست، اما بالاخره من بدهکارم چه بکنم. اینجا از خدا کمک میخواییم که خدای کمکمون بکن بدهکار هیچ کس نباشیم، نه تو بندگی تو کوتاهی بکنیم و گاهی عمدن، و نه در ارتباط با مخلوقات. عبارت حالا دقت کنید: اللهم صل علی محمد و آله. وقف عنی کل ما الزمتنیه و فرضته علی لک. خدایا خودت قضا کن یعنی ادا کن آنچه رو بر عهده من تو لازم کردی، واجب کردی که انجام بدهم. فی وجه من وجوه طاعتک او لخلق من خلقک. اون چیزی که واجب بود بر عهده من، حالا یا در بخش بندگی تو واجب بود من انجام بدهم، و یا تو حق مخلوقاتت، مخلوقی حقی داشت و من ادا نکردم، همه اینا رو خدایا خودت ادا کن. بعد عرض میکنن: و ان ضعف عن ذلک بدنی، ولو اینکه بدن من ضعیف بوده از ادا کردن، یعنی تقصیرم نداشتم، ناتوان بودم، نمیتونستم. باید مثلا یه آبی به دهان یک تشنه لبی میرسوندم، نمیتونستم این کارو بکنم و اون تشنه لب از دنیا رفت. ببینید گاهی اینطوریه که من وظیفه هم نداشتم، بدنم ضعیف بود، نمیتونستم. یا مثلا یه کسی بدهکار بود، من نمیتونستم کمک مالیش بکنم، و این کمک نکردن سبب شد که او مشکل جدی، آبروش مثلا رفت، یه خسارت بزرگی تو زندگی براش پیش اومد. بخوام بگیم گاهی قصور خدمت نکردن همیشه عمدی نیست، گاهی هم ناتوانیه. و وهنت عنه قوتی، ولو نیروی من نمیتونست و سست بود از ادا کردن اون حقوق، نتونستم ادا بکنم، خدایا تو جبران بکن. ولم تنله مقدرتی، همچنین نیروی من گاهی نتوانست شامل او بشود، یعنی قدرت من نسبت به انجام اون کار عاجز بودم، فرو ماندم. ولم یسعه مالی ولا ذات و یدی، نه مالم میتوانست کمک بکنه به کسی، نه دستم، دست کنایه از بدنه، گاهی خدمت بدنیه که باید مثلا یک کسی رو کمک بدنی میکردم، میرسوندمش بیمارستان، نتونستم. همینطور قصه خوردم براش، اونم مشکل جدی براش پیش اومد، نقص عضو پیدا کرد یا فوت شد. ذکرته او نسیته، چه یادم باشه این کوتاهی ها و چه فراموش کرده باشم. حتی اونایی هم که فراموش کردم بالاخره خدا میداند، میگم خدایا تو همه اینا رو جبران بکن برای من. هو یا رب مما قد احصیته علی، خدایا اون تکلیف، اون واجب و کار لازم، از چیزایی که تو همه اینا رو احصا کردی، یعنی هیچیش از شمارش تو بیرون نیست. و اغفلته انا من نفسی، من فراموش کردم از پیش خودم، اما تو که فراموش نمی کنی. فعدهی عنی من جزیل عطیتک، پروردگارا حال که چنین شد از تو درخواست میکنم ادا بکن از جانب من از اون عطیه های بزرگ خودت، پاداش های بزرگت. و کثیر ما اندک، از اون فراوانی خزینه خودت که نزد خودت هست، خدایا تو خودت جبران بکن. فانک واسع کریم، تو هم توسعه دهنده هستی و هم کریمی، چون بعضیا کمک میکنن اما لئیمن هستن، کمکشون یا به خاطر اینه که آینده جبران ما براش بکنیم، و یا اینه که همون لحظه که دارید کمک میکنه عوضشو از ما نمیخواد اما اذیتمون هی میکنه، هی منت سر ما میگذره، گاهی میخواد خودنمایی بکنه، نشون دیگران بده که ببین ما کمک کردیم به فلانی. همش انسانهای لئیم اینطوری هست، اما خدای متعال فلهم اجرون غیر ممنون، همچین پاداشی هم که میده چون کریمه هیچی منت نمیگذره، چند برابر استحقاق ما میده، اما میگه این حقتونه بگیرید، بفرمایید داخل بهشت، ادخلوها به سلام آمنی. خدایا تو واسع کریم هستی، تو جبران بکن. حتی لا یبقا علی شیء منه، تا اینکه هیچی از اون بدهکاری ها بر عهده من باقی نمونه. تورید و انتقاسنی بهی من حسناتی، یه وقت بخوای تو از حسنات من تقاص بکنی، یعنی حسناتمو برداری و بدی به اون کسی که از من طلب داره، او تضاعف بهی من سیئاتی، یا اینکه به گناهانم به یفزایی به خاطر اینکه کوتاهی کردم. یوم القاک یا رب، روزی که تو رو ملاقات میکنم بخوای تقاص بکنی، یا حسناتمو کم بکنی یا گناهانمو بیفزایی، خدای ازت میخوام الان کمه اینها رو جبران بکنی. خب این گونه سخن گفتن باز دو تا از اسباب ناراحتی ها رو از ما دور میکنه. باید بدانیم خدای متعال به کمک بنده اش می آید. اینطور نیست که ما فقط اینجا دعا بکنیم اما حقیقتی نداشته باشه. چرا؟ پروردگار به حساب همین دعایی که شخص میکنه میخواد پاداششو بده. بالاخره این زحمتی که کشیده داره دعا میکنه، پاداشش چیه؟ پاداشش همین درخواستیست که از خدا خواست. ما وقتی که میریم در قیامت دستمون خالیست، یوم یفر المرء من اخیه، اون روز قرآن میفرماد برادر از برادرش فرار میکنه. تو دنیا اگه مدتی برادرش رو ندیده بود همچه میده چقدر میرفت باش دست روسی میکرد، چند ماه ندیده برادرش رو چقدر خوشحال بود از دیدن او، خواهرش رو میدید همینطور، گاهی پدر و مادرشون و امهی و ابی. قرآن میفرماد تو قیامت به عکس میشه، هر کسی تو صحرای محشر که ایستاده اطرافش اگه بینه رفیقشه فرار میکنه میره یه جای دیگه، اونم از این فرار میکنه. همتون میخواد یه جای بیسته که ناآشنا باشه، که هیچ کس او رو نشناسه. یه مرتبه پدر و مادرشو میبینه تو قیامت، رو عوضی که برد نزدشون فرار میکنه. تو دنیا اینطور نبوده، به عکسش پدر و مادر بچهشون رو تو دنیا که میدیدن چقدر لذت میبرده، هی میگه میخوام فرزندم پهلوی من باشه، اما تو قیامت به عکسه، همچه او رو میبینه فرار میکنه. همین فرزندشو که میبینه میره یه جای دیگه. برای چی؟ و فصیلت هلتی تووی، هر کس از منصوبین او، هر کس حتی با واسطه فرزندان، نوه ها، زن، شوهر، تو دنیا اگه میدید لذت میبرد از نگاه به اونها، دوست میداشت باشون جلسه ای داشته باشن، نهاری شامی با هم باشن، تو قیامت گاهی به عکس. یه خوابی رو مرحوم محدث زاده پسر صاحب مفاتیح الجنان، محدث قومی صاحب مفاتیح، پسرشون معروف به محدث زاده است، میگن من یه خوابی از پدرم دیدم. بعد از که پدرم فوت شده بودن گفتن پدر چی شد اون طرف با شما چه کردن؟ فرمودن ما که بالاخره کارمون رد شد تمام شد، اما بهت بگم امان از نقاش در حساب. از خواب که بیدار شده بودن جمله رو حفظش کرده بودن، امان از نقاش در حساب. خواب اومده بودن تعبیر بکنن پیش آیت الله عظما شیخ مرتضای حائری که فرزند مؤسس حوزه علمی قم هستن، مؤسس پدرشون به نام شیخ عبدالکریم حائری، آزادشون حاجی مرتضای حائری که خیلی از بزرگانی که الان هستن، ایشون پیشاش مرتضی درس خوندن. خواب رو پسر صاحب مفاتیح میان برای آقا مرتضای حائری نقل میکنن. من یه همچی خوابی از پدرم دیدم. ایشون میفهمن خوابتون از خوابهای رحمانی و صحیحه، چون درسته، این مطابق با دلیله. و نقاش همون مناقشه رو میگن که تو ریزکاری ها میخواد دقت بکنه. گفتن امان از نقاش در حساب، که یه جهایی بخواد خدای متعال مناقشه کند با ما. من حالا تعبیر خودم اینه، واقعا بدبخت میشه به تمام معنا. یعنی بخت بد اینه که یه کسی بگه خدایا با عدالتت با من رفتار کن. این بالاترین بدبختی براش میاد، چون خدا که ظلم نمی کنه به کسی. اما ما وضعمون خیلی بده. اگه بخوایم کوچکترین سخنی رو که گفتیم یا شنیدیم همه اینا رو بخوایم حسابش رو پس بده، چقدر سخت به اون میگذره. اونم نه یه رو دو رو، کل عمرمونه. تمام معاملاتی که کردیم همه شو یکی یکی بررسی میکنن این معامله لازم بود یا نه. هر نگاهی که کردیم بخوان مناقشه بکنن با همون که برای چی نگاه کردی. خب نگاه هم که میدونید خیلی آسانه، زود انسان نگاه میکنه، حتی با چشمش این ور نگاه میکنه بدون هیچ زحمتی. هر سخنی گفتیم کم کم میاد فکرایی که تو ذهنمون آمده، بخوان اینا رو مؤاخذه به اون بکنم. یعنی فکر چی بود راجع به فلانی کردی؟ سوء ظن. چرا گمان بد بردی؟ و و دیگه حالا تو لقمه غذاهایی که داریم میخوریم، قدم میذاریم یه جایی میریم، کم کم برسد به عباداتمون، بگن این نمازی که خوندی شایسته شما نبود، چرا حضور قلب توش نداشتی؟ اینه که دعا میکنیم میگیم الهی لا تعاملنی به عدلک، عاملنا به فضلک و رحمتک. خدایا با فضل و رحمتت با ما رفتار بکن. ولا تعاملنا به عدلک یا کریم. نه تو روایات هم آمده، در یه حدیث سر خدای متعال میفرماید که هیچ بنده این نیست که من بخوام با عدالتم باش رفتار بکنم مگر اینکه حسابش پاکه. سخت میشه، خیلی سخته این مناقشه در حساب. خیلی گفتند بزرگانی که هم حیان و هم میتن به خواب اومدن، گفتن خیلی سخت، خیلی مشکل. یکی از بزرگان دیگه نقل کردن که از بزرگان علمای نجف بودند، گفتن خواب دیدم، تو خواب بهم میگفتن که اگه این دو رکعت رو درست بخونی این باغ مال شماست. یه باغ بزرگی به هم نشون دادن. از خواب بلند شدم، دم آفتاب تازه زده است لب دیوار، نماز صبح هم قضا شده. نشونم دادن تو خوابا که این دو رکعت نمازی که قضا شده چی از دستم رفت. یه باغ بزرگی تو خواب نشونم دادن. میگفتن اگر بخونه ادا بکنه. دیگه هم تو بلند شدم، دم آفتاب لب دیواره، هم تو قصه گلوی من رو گرفت. نشستم تو گریه کردم، هم گریه دیگه فایده ای نداره، ولو خوابه اما محروم شد. شخصی میخواست بره تا تجارت بکنه در مسافرت، امام صادق علیه السلام نظرشون نبود، فرمودن نمیخواد بری توی این مسافرت. اما این چون کارشو کرده بود و حالا ظاهرا با رفقاش وعده گذاشته بود، دیگه نمیشد، یا یه مقدارم کوتاهی کرد، بالاخره سخن امام رو درست باورش نمیشد، رفت و تو اون مسافرت تجارت خیلی خوبی هم کرد. همتون نگران بود که یه وقت ضرر نکنه، چون امام گفته بودن نمیخواد بری. بعد که برگشت سوال شد براش، اومد خدمت امام، گفت آقا شما نهی کردید، فرمودید نرم، اما من دیگه مجبور شدم و رفتم و نمیخواستم مخالفت با شما بکنم، اما سود زیادی هم کردم، میخواستم علتش هم ببینم آیا چی بود. فهمدن فلان روز تو مسافرت نماز صبحت قضا شد یا نه؟ گفت بله. فهمدن همون یک روز ضرری که کردی اگه کل دنیا رو بهت بدن جبران این ضرر رو نمی کنی، این ضرر خیلی خسارتش بالاتره. حالا منطور دنیا که افراد نمی فهمن این رو، اونور می فهمن. من بالاتر از ایناشو بگم، وقتی که پیامبر می فرمان اگه تکبیرت الاحرام نماز جماعت رو حضور نداشته باشی، یه مقدار دیتر بیای تو مسجد، فرمودن به اندازه کوه، حالا یا ابو قبیس بود یا کوه احد، فرمودن اگه به اندازه این کوه که کوه بزرگی طلا داشته باشی و در راه خدا انفاق بکنی همشون، چقدر ثواب میکنی؟ فهمدن جبران این ضرری که کردی یا نمیتونی بکنی. برای یه عزیزی تو مسجد مرتب از چند دقیقه به ظهر یا مغرب هم تو حضور پیدا میکرد، مرتب کارش این بود. یه بار به امام جماعت گفته آجا میدونید من برای چی زود میام تو مسجد؟ گفته بود من رفتم مکه، اون کوه رو رفتم دیدم و حالا هم تو نگرانم که یه وقت تا بیام مسجد دیر برسم و این تکبیر امام رو درک نکنم. مرحوم پدر ما میگفتن خوب است که انسان اینا رو باور بکنه. این جمله رو گاهی توضیح میدن رو منبر سخنرانیاشو، فعلا خوب است انسان باور بکنه اینا رو. مرحوم حاج میزعلی آقای شیرازی که از افتخارات ما اصفهانی ها هستن و یکی یا دو جلسه مرحوم شهید آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه اومده بودن، ایشون رو دیده بودند و چقدر تعریف از ایشون کرده بودن، با اینکه دو بار بیشتر ایشون رو ندیدن، اما معلوم تحت جذبه ایشون قرار گرفته بودن. یه بار حاج میزعلی ها رفته بودن قم، آقای مطهری تو سن جوانی بودن، وقتی که جوان بودن تا میفهمن ایشون اومدن خیلی خوشحال میرن دعوتشون میکنن تو حجره خودشون در فیضیه. بعد ایشون هم قبول میکنن، آقای شیرازی میرن اونجا و آقای مطهری میرن علمای قم رو دعوت میکنن، میگن بیاید که حاج میزعلی آقا از اصفهان اومدن و دعوتشون میکنن. یه چند تا از علمای قم رو شب بعد از مغرب عشا دعوت کنن میان حجره و میشینن صحبت های مختلف میشه و اون شب حاج میزعلی آقا دیر میخوابن، عادتشون بوده شبا زود میخوابیدن، اون یک شب رو دیر میخوابن، نتیجه دیر خوابیدنشون این میشه که اذان صبح بیدار میشن. همیشه یک ساعت به اذان صبح پا میشدن، اما اون شب چون دیر خوابیده بودن طول میکشه و میخورد به اذان صبح. حرم حضرت معصومه سلام الله علیها چسبیده به فیضیه است، اذانی که از بلندگوهای حرم پخش میشه حاج میزعلی آقا از خواب بیدار میشه، متوجه میشن که نماز شب از دستشون رفته، دیگه میرن وضو میگیرن، میان نافله صبحشون رو میخونن، بعدم نماز صبحشون رو میخونن و تعقیبات نماز صبحشون گریه بوده، میشینن در اونجا تو بعد از نماز صبح مدتی گریه میکردن، کم کم گریهشون های مطهری رو نگران کرده بود. های مطهری خیلی متأثر میشن که این عالم بزرگ هم تو دارن بلند بلند گریه میکنن، چون سنشون هم اقتضا نمی کرده بود که به حاج مزلی آقا بگن چرا گریه میکنید. میرن یکی از علما رو ازشون درخواست میکنن، میگن شما بیاد با حاج مزلی آقا یه مقدار صحبت بکنید، ایشون از فکر گریه کردن منصرف بکنید، خیلی دارن آقا گریه میکنن. و عالم هم میاد داخل حجره و سلام و احوال پرسی و میپرسه آقا برای چی اینقدر گریه میکنی؟ میفرمان دیر بیدار شدم و نماز شب از دستم رفت و احساس میکنم دیشب من اشتباه کردم. حالا مهمان بودن اما باز میگن من اشتباه کردم، باید زود میخوابیدم. اون عالم میگه که حالا اینقدر که گریه نداره که، ما تو عمرمون خیلی شبها شده نماز شب از دستمون رفت، حالا شما یک شب. آقا میفرمان نه، من تا به حال تو عمرم نماز شب از دستم نرفته بود، این اولین شبیه که اینطور شده. یعنی معلوم شد از سن نوجوانی چقدر مقید بودن این بزرگان. اون تا این که می نشینه گریه میکنه میفهمه که چه نعمت بزرگی از دستش رفت. اینه وقتی من نمیفهمم چیزی نیست. حالا باز مشابهش، یه جوانی اومد پیش ما راجع به غضب میگه من چیکار کنم غضبم تحت مراقبتم باشه، بتونم خودمو مراقبت بکنم. من یه راهکار بهش گفتم، گفتم این کارو بکن. رفت و هفته بعد اومد گفت آجا من تا دو سه روز موفق بودم اما آخرش دستم رفت، دور عصبانی بیجا شدم. ما دو مرتبه یه راهکار بهش گفتیم، گفتیم حالا برو. هفته بعد اومد باز گفت آجا من این تو شد. هفته سومش بود ظاهرن، حالا خیلی سال گذشته اما یادمه، حالا یا هفته سوم بود یا هفته چهارم بود، دیدم به گریه افتاد، اومد پیش من میخواست حرف بزن، دیدم بغض گلوشو گرفته بود. میگو حاجان چرا من نمیتونم، چرا موفق نیستم؟ بهش گفتم شما فکر کردید تهذیب اخلاق آسانه که من یه جمله میگم شما بری انجام بدی؟ خیلی سخته. امدم خیلی قصه میخورد، بالاخره چند هفته مواظبت هی از خودش میکرد، میدید نمیتونه، این نفسش امیر بر اوست، مسلط، همچنین صف گرفته زورم میگه باید عصبانی بشی، اینم زود عصبانی میشه، بعدم پشیمان میشه. حالا پشیمان میشه میره جبرانم میکنه و میره عذرخواهی هم میکنه، اما این حل نکرد کارا، آخرش این نقص برای منه. اهل بیت علیهم السلام تا سال 260 بین مردم بودن، یک عصبانیت بیجا کسی ازشون سراغ نداره. اگه تو کل تاریخ ملاحظه بکنید یه جا ببینید که امام یا پیامبر بیجا عصبانی شده باشه، تو بعضی عبارات تصریح داره که پیامبر مثلا راجع به زندگی پیامبر داره که هیچ وقت در کل زندگیشون عصبانی بیجا نشدن، هر وقت ناراحت شدن برای حکم خدا بود که زیر پا گذاشته بودن ازت ناراحت می شدن، اما برای امور دنیایی ناراحت نمی شدن. این اخلاق اینه، اینا رو ما باید یاد بگیریم. یه جمله اینجا عرض بکنم، گاهی تو قیامت حالا از اینطور بیان بکنم که تو قیامت گاهی میگن به یک کسی که حلا عملت، روایت دارد گاهی به یک کسی میگن چرا عمل نکردی، اون وقت میگه که خدایا نمیدونستم. کارهایی که ما تو دنیا بلدیم به هم دیگه میگیم، فوری میخوام عذرخواهی کنیم، میگیم من نمیدونستم. اما خیال کنیم تو آخرت هم اینطوریه که تا میگم نمیدونستیم دست سر ما بر میدارن، تا میگم نمیدونستم خطاب میشد حلا تعلمت، خب چون نرفتی یاد بگیری. اینجا که میشه ساکت میشه، وقت تو حدیث داره تمت الحجه، حجه تمام میشه، یعنی بهش میگن چرا نرفتی یاد بگیری، نمیتونه بگه که عاجز بودم، توانا نبودم، عقل نداشتم، یا عالم نبود که برم ازش بپرسم، تلفن نبود، نمیدونم چی بگه، هیچی نمیتونه بگه. هیچ مانعی نبود، یعنی عقل داشت، اراده داشت، تصمیم میتونست بگیره، میفهمید، باید میرفت سوال میکرد، نرفت سوال بکنه. خب چی میخواستم بگم از این مطلب حدیث؟ میخوام بگم بعضی هستن که میگن من از کوه بالا نمیرم که پرتاب نشم، رانندگی نمی کنم که تصادف نکنم، قضا نیم پزم که یه وقت خراب نکنم. این که هنر نشد که. حالا تو اینجا بعضی هم میگن ما نمیریم تکلیفمون رو سوال بکنیم، چون اگه بریم سوال بکنیم ممکنه تکلیفمون معلوم بشه، وقت یه کار بزرگی بر عهدمون میفته. مثل یه آقایی میگفت من احتمال میدم مریض باشم اما میترسم برم آزمایش بدم، میترسم یا تو آزمایش میگن شما دچار بیماری است. گفتم آخه این ترس که عقلایی نیست، عقل انسان میگه هر چه زودتر پیشگیری بکن. حالا اگه نرفتی آزمایش بکنی آیا بیماری از بین میره یا بیماری بدتر میشه؟ ایناست که دارم عرض میکنم تو تکلیف گاهی ما تعمدن خودمون رو تو جهل نگه میداریم، میگیم نمیریم سوال بکنه، این که جواب نشد که. میگه من نمیرم مشورت بکنم چون میترسم تو مشورت یه نکاتی رو به من بگن که ناچار بشن مثلا این معامله رو نکنن. خب این که جواب نشد، بالاخره تو مشورت انسان به این نتایجی میرسه یخ نباید معامله رو بکنه، نباید این ازدواج رو بکنه، نباید این سفر رو بره، نباید این جلسه رو حضور پیدا بکنه. وقتی این نباید ها خودش هم یه تکلیفه و ما عقلمون اون چرا میفهمه اینه. در دو جای قرآن فرموده فسألو اهل الذکر، یکی سوره انبیاس آیه 7، یکم سوره نحل آیه 43 هست. گر برید از اهل فنش سوال بکنید، ان کنتم لا تعلمون، هر وقت نمیدونید برید بپرسید، درخواست بکنید. گاهی باید همین التماس دعایی که گاهی به همدیگه میگیم، بالاخره من از شما خواهش میکنم یه دعایی در حقم بکنید چون من خیلی عاجزم، دستم خیلی خالیه، خیلی گرفتارم، از شما میخوام. گاهی شما به من میگید، میگم چشم، بالاخره در حق همدیگه دعا میکنیم. ابو هاشم جعفری وقتی که حالا یا تو زندان بوده یا تبعید بوده، یه مدتی طول کشید، زن و بچهش جدای از او بودن، خیلی مشکلات رزق براشون به وجود اومد چون ابو هاشم بالا سرشون نبود. برداشت یه نامه نوشت برای امام عسکری علیه السلام که آقا چیکار بکنم من از حصر نجات پیدا کنم، حالا یا تبعید بوده یا تو زندان. گفت چیکار کنم، یه راهی یادم بدید که من آزاد شم. همت که داشت نامه رو می نوشت به ذهنش رسید که از امام تقاضای پول هم بکنه، چون بالاخره وضع زندگیش خیلی به هم ریخته بود. اما آخرش منصرف شد، تقاضای پول نکرد. دلیلش هم یه چیز بود، گفت شأن امام خیلی بالاست، من بیام حالا یه تقاضای پول ازشون بکنم، امام شأنشون خیلی بالاتر از اینه. لذا پول تقاضا نکرد، اما فقط همون تقاضای اولشو که من چکار کنم از زندان نجات پیدا کنم، نامه رو تمام کرد و فرستاد، رسون دست امامو. امام هم جواب دادن، فهمدن ظهر که نمازتو خوندی یه دعای مستجاب شده داری، نماز واجبه که خوندی، دعا بکن نجات پیدا بکن. اینا تو اصول کافی هم هست، داستانش نوا، اما روایت داریم تو اصول کافی که هر نماز واجبی که میخونید یه دعای مستجاب شده دارید، دعا بکنید بعد از نماز. اما دعای مستجاب شده معناش این نیست که تا میگید خدا همین الان بده، خدا هم همون وقت بهتون بده، دعا این که نظم جهان به هم میخوره. میگن دعای مستجاب شده داره، این ردخور نداره، اون ردخور نداره، یا اینه که دعاتون مستجاب میشه یا با تأخیر مستجاب میشه. الان دعا میکنید، میخواید الان، اما یه هفته دیگه براتون مقدر میشه، که اگه دعا نکنید یه هفته دیگه هم خبری نیست، پس دعا اثر گذاشت، اما طبق مصلحت بهتون داده میشه. مثل که بگید من همین الان یه بچه میخوام، بنده خدا همین الان میخوام، حداقل 9 ماه بچه تو شکم مادرش باید بده، چی یه مصلحتی داره، یه تقدیراتی داره، چی شما میخوای؟ آقا نظم جهان رو به هم نریز، شما دعا تو بکن انشاءالله مستجاب میشه. قسم سوم اینه که حتی با تأخیرش هم مصلحت نیست. خیلی خوب، خدای متعال عوضش یه چیز دیگه بهتون میده، این هم یه که دعا که کردید یه چیز دیگه بهتون میده. قسم چهارم کفاره گناهانه، حتی چیز دیگه هم مصلحت نیست بهتون داده بشه، اما گناهان گذشتتون پاک میشه. قسم پنجم هم اینه که تو قیامت بهتون میده، یعنی قیامت که میرید این دعاهایی که تو دنیا مستجاب نشده اونجا خیلی بهتون میدن، اونقدر بهتون چیز میدن که میگید دعا پس خوب مستجاب شد، ای کاش تو دنیا هیچی دعاهای من مستجاب نشده بود، همش تو آخرت اونجایی که دستمون خالیه. اینه میگن دعا بکنید. ابو هاشم وقتی اون فرستاده اومد پیشش، حضرت بهش گفته بودن که این کارو بکن، بعد از نماز ظهر یه دعا بکن اسباب نجاتت فراهم میشه. بعد همون واسطه مجددن اومد پیش ابو هاشم، زمین که چیزی هم طول نکشید، شاید یادش رفته بوده، جوابی که اومد داد رفت دوره، میگه برگشت اومد گفت امام فرمودن که شما وظیفتون است تقاضا بکنید از ما، ما وظیفمونه که اگه مصلحت نیست ندهیم، اگه مصلحت هست بدهیم. وقت یک کیسه پول ازت داده بودن به واسطه، گفته اینو به ابو هاشم بده و در ضمن اینم بهش بگو، گفت شما وظیفتون تقاضا کردنه، شما نباید کوتاهی بکنی بگو من مصلحت نمیدونم از امام تقاضای پول بکنم، شما گدایی تو بکن، این وظیفه امامه که مصلحت باشه جواب میدن، مصلحت نباشه نمیده. حالا در خانه خدا هم همینه، در خانه امام زمانمون همینه، الان اسباب دعا تو ماه رجب، شعبان، رمضان، این سه ماه خیلی ماهای بزرگی است، به خصوص ماه مبارک که انسان خیلی به خدا نزدیکه، شبهای جمعه همینطور. راست مواقع استجابت دعا رو فراموش نکنید، دعا بکنید بعد از نمازهای واجبتون و بدونید همه دعاها مستجابه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، این دعای مارجت دعای زیبایی است که میگیم خدایا من هر چه خیر تو این دنیا به ذهنم میرسه امیدم به در خانه توه که تو اون خیر رو به من عطا بکنی و از سخط تو من در امانم. از مخلوقات نمون، مخلوقات تا عصبانی بشن ممکنه یه توهینی به من بکنن، گاهی یه ضربه‌ای به من بزنن، اما خدای متعال اینطوری نیست. اون وقت که غضب به من میکنه مهلتم میده. تو دعای افتتاح چی میخونیم؟ شب ما را بزن الحمدلله علی طول اناته فی غضبه و هو قادر علی ما یرید. هم میکنم اون خدایی رو که یه حلم طولانی داره، یه حلم 30 سال 40 سال، حلم طولانی داره. اون وقت که غضب میکنه، نه اون وقت که غضب نکرده، اون وقت که غضب میکنه تازه یه حلم طولانی داره. بعد هم میگیم قادرون علی ما یرید، یعنی میتونست هم وقت تو سر من بزنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل، يا عمل عندك انجام ميدم اما پاداش كثيري به من ميدهي. ای خدایی که هر کس از تو درخواست کند جوابشو میدهی، هر کس هم از تو درخواست نکنه اما باز بهش لطف داری، هر کس هم منکر توست قبولت نداره باز به او هم عطا میکنی، چون خدای حنین هستی. تحننم منه و رحمه. حنین دلسوز رو میگن، حنین کسی رو میگن که میگرده ببیند کی نیاز داره بهش کمک بکنه، نگذارد او سوال ازش بکنه، اصلا معطلش نکنه، میگه این نیاد در خونه من، من میرم در خونش. ببینید چقدر اینا میگن حنین، میره در خانه افراد نیازمند، میگه این نمیخوام از خونش بیاد بیرون، از من چی درخواست. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه. اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الاخره، و اصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الاخره، فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدایا پایان کار ما را، پایان عمر ما را ختم به خیر و سعادت و کمال بگردان. ظهور ولیت رو به زودی برسان. رهبر بزرگوار نظام اسلامی، همه مؤمنین مؤمنات در پناه حضرتش محفوظ بفرمایید. غم و غصه های دل همه مؤمنین و مؤمنات رو، به خصوص کسانی که دستشون از دنیا کوتاه شده، غصه هاشون همه رو برطرف فرما و از خزینه کریمانت همه رو جبران بگردن. پروردگارا بزرگان ما که از دار دنیا رفتن، حضرت امام، شهدا، همه حقداران به ما را مشمول رحمت و رضوان خودت بگردان. به جاه محمد امام.